این که آزمایش هم مخصوصا بده، بیان توی سالونی جایی جمشن، خطیب هم خطبه خودش رو میخونه. یعنی شما نماز جمعه رو تعطیل نمی کنید.
حوزه تمهیدات می کردم.
بله، چون حوزه تخصص شما هست. خب اما وقتی که کسی اینو نمیدونه، او میاد میگه آقا مثلا یک تجمع هم مثلا نماز جمعه و جماعت آقا تعطیل مثلا. بعد شما یه دفعه میبینید که خودتون رو از یک امکان بزرگی در مبارزه با ناهنجاری های مولود این ویروس مثلا محروم کردید. بعد دوباره برمیگردیم میگیم که خب یه کاری کنیم این پایگاه های مساجد فعال بشن، اینها به درست. کسانی که مثلا کرونا گرفتن رسیدگی بکنن، برن در خونه ها طرح مثلا شهید سلیمانی. خب همین میتونید شما اون بخش رو هم فعال نگه دارید، یعنی بگید در شهری که قرمز میشه مثلا نماز جمعه با حضور 10 نفر برگزار خواهد شد، که نماز جمعه تعطیل نشه. چون نماز جمعه یک امر بسیار مهمیه، مثلا نماز جماعت تعطیل نشه، ولی یا نمازهای جماعت با حضور مثلا 5 نفر، با حضور 10 نفر برگزار میشه. این 10 نفر 5 نفر هم مثلا هیئت و منای مسجد انتخاب بکنند، یعنی معلوم باشه آقا این هفته این افراد میان، هفته بعد یه 10 نفر دیگه و همینجور.
بله جناب استاد نکسایی، این سیستم بهگزینی که شما فرمودید آیا با ثبات مسئولیت در واقع مخل اون نیست؟
خب این همون بخشیه که عرض کردم، اگه بخواد اجرا بشه وقت باید تکمیل بشه دیگه. یعنی اونجا گفته بشه که مثلا فرد با این نصاب از رأی میاد این منصب رو به عهده میگیره. خب بعد این مقدار اگه رأیش کاهش پیدا کرد ما این رو جا به جا میکنیم. الان توی بعضی از کشورهایی که مثلا دولت‌های ائتلافی تشکیل میشه اینجوریه دیگه.
بله.
یعنی یه دفعه میگن آقا دولت نصاب خودش رو از دست داد و باید انتخابات مجدد برگزار بشه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه مثلا 2 تا حزب، 3 تا حزب، 5 تا حزب با هم ائتلاف کرده بودن، دولت رو تشکیل دادن. بعد به هر دلیلی در حین اجرا اینا با هم اختلاف پیدا میکنن. یه حزب میکشه کنار. وقتی اون حزب میکشه کنار، این دولت منحل میشه دیگه، فرو میپاشه. اینم همینه دیگه. حالا اینجا شما میگید آقا افکار عمومی این فرد رو عادل میدونستن، متخصص میدونستن، بهش رأی دادن. بعد که عمل کردش رو دیدن، مثلا بعد از 1 سال شما اینه آرایش اومده پایین، دیگه از حد نصاب افتاده پایین. الان اینجوری نیست دیگه. الان ما میگیم که آقا به این فرد رأی دادن، ایشون دیگه 4 سال نماینده مجلسه، مثلا 4 سال رئیس جمهوره، نمیدونم 4 سال نماینده مردم در شورای مثلا شهره. خب حالا اگه مردم 1 سال این فرد نماینده شون بود مثلا در پارلمان، 1 سال نمیدونم فرماندارشون بود، ولی چون مناسب اجرایی هم میشه با رأی مستقیم، یعنی فقط رئیس جمهور نیست که با رأی مستقیمه، وزرا هم با رأی مردمن. یعنی رئیس جمهور از کسانی که مردم بهشون رأی بالایی دادن باید وزیر خودش رو انتخاب بکنه، فرماندارها دوباره با رأی مردمن، یعنی وزیر کشور باید استانداران رو، فرمانداران رو از کسانی که مردم بهشون رأی بیشتری دادن باید انتخاب بکنه. خب آقا 1 سال این استانداره، 1 سال فرمانداره، 1 سال رئیس جمهوره، 1 سال نماینده مجلسه، مردم نمیپسندند عملش رو. و یه جایی هست که حالا تو دنیا امروز مثلا محبوبیت سنجی میکنن دیگه، میگن فلانی مثلا اینقدر از ریاست، راجع به همین بایدن اخیراً بود دیگه، گفتن مثلا این مقدار، حالا محبوبیتش اینجوری شد، مثلا اینقدر رفت بالا یا اومد پایین. خب این سیستم یک محبوبیت سنج خیلی جالبیه دیگه، که بلا فاصله فرد نتایج عمل کرده خودش رو در رأی و نظر مردم
درست
میبینه که
بله.
این به اصطلاح الان چه جایگاهی داره و
بله.
باید تغییری در رفتار خودش و عملکرد خودش بده یا نده. یعنی بله. یک نظارت دائمی هم اتفاق میفته از سوی بله. مردم جناب آقای مؤمنی.
درسته.
یعنی اون امر به معروف و نهی از منکری که در دین داریم توی این طرح یک حالت نهادینه تری پیدا میکنه. به نظر خودم، حالا من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم، کسی که رشتم علوم سیاسی بوده، کارشناسی علوم سیاسی بوده، ارشدم علوم سیاسی بوده، دکترام علوم سیاسی بوده، طرحی که ایشون مطرح کرده طرح مهمیه، یعنی قابل توجهه، به عنوان یک طرح جایگزین برای اون چیزی که الان تو کشور ما مطرح هست، من میگم قابل مطالعه هست. باید روی این مراکز مربوط کار بکنند. اگر ما دنبال این بحث باشیم، خوبه که آیا شیوه های انتخاباتی دیگری بدیل این نظام انتخاباتی رایج ما میتونیم متناسب با کشور خودمون و فرهنگ خودمون و دین خودمون داشته باشیم یا خیر. یکی از طرح ایشونه، البته علمای دیگری هم داریم، افراد دیگری هم داریم که طرحهای دیگری دادن، مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حمید زنجانی، ایشون هم مثلا یه طرح دیگری مثلا داشت، بعضی از آقایون دیگه هم طرحهای دیگری داشتن. اینها به هر حال باید یک مراکزی که در این رابطه تأمل میکنن، به نظرم خوبه که این طرحها رو مورد بررسی و تأمل قرار بدن، کم و کاستی های اینها رو تکمیل بکنن که ما دستمون پر باشه، چون ما الان بخشی از اشکالاتی که تو کشور ما پیش میاد ناشی از یه سری اشکالات ساختاریه، یعنی ما یه سری چیزها رو از غرب گرفتیم، از کشورهای دیگه گرفتیم، آوردیم در کشور خودمون داریم پیاده میکنیم بدون اینکه بررسی لازم رو کرده باشیم، که حالا این با وضعیت فرهنگی و بومی و ارزش‌های ما میسازه نمیسازه. یه کلیه رو میخوان از یه کسی بگیرن بدن به یه کسی دیگه، یه کلی بررسی میکنن که
بله.
این گروه خونیش مثلا این کلیه رو میپذیره نمیپذیره، هر چه در پیوند اعضا میدونید این بحثا، همطوری نیست از اونجا بردارن اینجا بیارن مثلا پیوند بزنن. این که این پیوند پذیر آیا این پیوند رو میپذیره یا نمیپذیره، این خودش احتیاج به بررسی داره و ما تو حوزه ساختارهامون به نظر میرسه که این خلأ رو داریم و باید این مورد توجه قرار بگیره.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی، طرح مرحوم علامه مصباح رو توضیح دادید و در واقع مزایای اون رو مزیتش رو هم گفتید.
خیلی مختصر من این بحث رو گفتم چون طرح ایشون مفصله.
فکر کنم در کتاب حقوق و سیاست در قرآن اومده که همون سالهای دهه 60 هم اشاره کردن به.
در کتاب‌های مختلف آمده، چون کتاب‌های بعدی هم باز که توسط شاگردان و طلاب ایشون، کسانی که پای درسیشون میرفتن، تهیه شده. بله. این طرح در منابع مختلف هست که توی همین درست. اپلیکیشن یا توی همین برنامه بله کاربردی که آثار ایشون ارائه شده. بله. اونجا یه کسی علاقه داشته باشه یه جستجویی بزنه اونجا میاد، توی آثار مختلف مربوط به ایشون اومده.
بله خب بسیار متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب بریم و بازگردیم، در خدمت جناب استاد لکسایی همچنان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 1 خرداد 1368 امام خمینی رحمت الله علیه در بیمارستان قلب جماران تهران بستری شد و آخرین روزهای عمر پربرکتشان را در این مکان گذراندند. هر سال مصادف با رحلت بنیانگذار معظم انقلاب اسلامی، آن بخش از بیمارستان قلب جماران که محل بستری امام راحل بوده به روی علاقمندان به حضرت امام باز می شود. 29 اردیبهشت 1396 دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا برگزار شد. در این دوره 6 نامزد، یعنی آقایان سید مصطفی، آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری کوشایی، حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی ساداتی، محمد باقر قالیباف و سید مصطفی هاشمی تبا از سوی شورای نگهبان قانون اساسی احراز صلاحیت شدند که در نهایت حسن روحانی با درصد اختلاف کم برای دومین بار رئیس جمهور شد. و 31 اردیبهشت 1359 سال روز آغاز اجرای قانون مصوب شورای انقلاب در زمینه تقسیم زمین‌های کشاورزی است که توسط هیئت‌های 7 نفره در هر استان اجرا شد. این هیئت‌های 7 نفره از نمایندگان وزارت کشاورزی، وزارت کشور یا استانداری محل، جهاد سازندگی، حاکم شهر و ولی امر و نمایندگان مردم ده به تایید نماینده حاکم شهر انتخاب می‌شدند و وظیفه حل اختلاف افراد محلی درباره مالکیت زمین‌های کشاورزی باقی مانده از حکومت پهلوی را بر عهده داشتند.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
خب خیلی متشکرم از آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. خب جناب استاد لکسای، شنونده محترم به شماره 0912-85-88 این سوال رو برای ما فرستادن. سلام خدمت استاد و عوامل محترم برنامه. اینکه اخیرا مواضع عربستان سعودی درباره ایران ملایم شده و حتی چند بار مذاکرات مخفی با ایران داشته ناشی از چیه؟ آیا این به ضرر مبارزان یمنی که در آستانه پیروزی هستن نیست؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. جمهوری اسلامی جزء سیاست‌های همیشگیش این بوده که اعلام هم شده که با کشورهای اسلامی بنای بر کدورت و قطع رابطه و عدم ارتباط رو نداره، هرچند که متاسفانه وضعیتی که بعضی از کشورهای اسلامی دارن باعث میشه که اینها خب متاسفانه زیر بار فشارهای امریکا برند و حتی بعضی هاشون با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباطاتی برقرار بکنن و تحت تأثیر اونها رابطه شون با جمهوری اسلامی رو به هر حال به هم بزنن. ولی جمهوری اسلامی هیچگاه از این امر واقعا راضی نبوده و خوشحال نبوده، لذا هر زمینه‌ای که پیش بیاد برای گفتگو، برای ارتباط بیشتر، برای همکاری بیشتر استقبال میکنه. حالا این مذاکرات هم که میگیم مذاکرات مخفیانه و اینها، حالا این گاهی آخر یک جوری مثلا تعبیر میشه که گویا یک کار مثلا بله. نه، وقتی به هر حال بخش عمده این مذاکرات غیر علنی مربوط به این میشه که اصطلاحاً میگیم نه به دار نه به بار،
درست،
بالاخره دوتا کشور میشینن با هم صحبت میکنن، چون هر رابطه‌ای مخالفانی داره، یعنی تا قبل از این که به نتیجه نرسیدن نمیخوان این علنی بشه که اون دشمنان فعال بشن و دوباره رابطه رو مثلا بخوان نگذارن که مثلا برقرار بشه یا به هر حال هر مشکلی که ممکنه که مثلا پیش بیاد. لذا مذاکرات غیر علنی از این جهت خوب هست که تیمهای کارشناسی بنشینن با هم صحبت بکنن، توقعاتی رو که از همدیگه دارن مطرح بکنن. باز یکی از خواسته های جمهوری اسلامی، خواسته های همیشگی جمهوری اسلامی این بوده که در یمن مردم یمن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و جمهوری اسلامی هیچگاه از وجود جنگ و درگیری بین مردم یمن و سعودی ها استقبال نکرده و یکی از ایراداتی که جمهوری اسلامی به سعودی ها همیشه می گرفته این تجاوز سعودی به یمن بوده که آقا دست از این تجاوز بردارید و به کشتار مسلمان ها خاتمه بدید و بگذارید مردم یمن خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنند. لذا اگر با مذاکره اون چیزی رو که مردم یمن در میدان دنبالش بودن حالا با مذاکره این تحقق پیدا بکنه، خب چرا که نه، یعنی سعودی ها بپذیرن که دیگه از یمن خارج بشن، حملات خودشون علیه مردم یمن رو خاتمه بدن و همینجور بعضی از مشکلات دیگری رو که در منطقه ایجاد کرده بودن از اونها مثلا دست بردارن، خب جمهوری اسلامی حتما استقبال میکنه و دوتا کشور به هر حال اسلامی با هم ارتباط داشته باشن. بالاخره ما مردم ما میخوان حج خودشون رو به جا بیارن، میخوان عمره برن و این به نفع ما هم هست که این رابطه به نحو صحیحی به هر حال برقرار بشه.
خیلی متشکرم جناب استاد لکسای از توضیحات شما. بریم و بازگردیم، باز در فرصت باقی مانده یک سال دیگر از شما خواهم پرسید.
در مساف صحناک توفانها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرسلاوتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان جا گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در این برنامه قصد داریم بخش دوم کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران تألیف استاد شهید مرتضی مطهری با عنوان مفهوم آزادی عقیده را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این سخنانی که در اوج مبارزات مردم ایران برای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران ایراد شده، شهید مطهری ابتدا با پرداختن به آزادی حیوانی و آزادی انسانی و تفاوتی که بین این دو آزادی وجود دارد و اشاره به این که آزادی حیوانی یعنی آزادی شهوات، آزادی هوا و هوس‌ها و آزادی تمایل به جنایت‌ها، به فرق آزادی عقیده و آزادی تفکر می‌پردازد. به باور ایشان تفکر یعنی همان استعداد انسانی بشر که می‌تواند در مسائل علمی و منطقی بیاندیشد و این استعداد به باور ایشان حتما باید آزاد باشد و پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است. اما در رابطه با عقیده ایشان بر این باور است که هر عقیده‌ای ناشی از تفکر نیست و بسیاری از عقاید بشر ناشی از یک سلسله عادت‌ها، تقلیدها و تعصب‌هاست. به باور ایشان آزادی تفکر، آزادی منطق، آزادی اندیشه با آزادی انعقاد فکر نباید اشتباه شود. آزادی تفکر و نه آزادی انعقاد اندیشه، این باور ایشان است. شهید مطهری در این بخش با اشاره به صراحت و عدم نفاق به عنوان شرط آزادی تفکر به بحث در رابطه با دو نمونه از نفاق در بیان تفکر می‌پردازد. معتقد است که در اسلام فکر آزاد است اما فریبکاری ممنوع است. استاد مطهری در پایان این بخش به شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اشاره کرده و بر این باور است که در ایشان چهار آمنه به هدفه و آمنه به سبیله و آمنه به قوله و آمنه به ربه وجود داشت. با تشکر از شما عزیزان که با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر سجاد امیرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن. و اما شنونده محترم آقای حزباوی از اهواز، جناب استاد لکسا این سال رو برای ما فرستادن. سلام، چرا با اینکه 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته باز هم میگیم رهبر انقلاب؟ آیا هدف خاصی از این عنوان داریم؟ چرا نمیگیم رهبر ایران؟
سلام عرض میکنم محضر این شنونده عزیز. مستحضر هستید که ما یک انقلاب اسلامی داریم، یک جمهوری اسلامی ایران داریم. بله. یعنی یکی از خروجی های انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران هست و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی ایران اداره میشه. اما رهبری که ما داریم یک رهبر دینی و مذهبی هست. رهبران دینی و مذهبی رهبریشون ملی نیست، رهبری رهبران دینی و مذهبی فراملیه. نه فقط تو اسلام اینجوری باشه، در ادیان دیگه هم همینطوره. مثلا پاپ رهبریش نسبت به مسیحیان کاتولیک اینجوری نیست بگیم فقط تو همون محدوده واتیکانشون رهبره، دیگه از اون واتیکان که بیاد بیرون دیگه هیچ مثلا رهبری وجود نداره. خب اگه این باشه که اصلا دیگه رهبری مذهبی و دینی بی‌معنا میشه دیگه، چون واتیکان که جمعیتی نداره، اصلا عددی اصلا نیست.
اونم به خاطر خود خاص ذات مذهب هست که فراگیر هست.
بله، این تو حقوق بین الملل هم به رسمیت شناخته شده. بله. یا مثلا شما تو حوزه مراجع تقلید، مثلا مرجع تقلید اینجوری نیست که باید اهل یک کشور باشه یا مقلدینش اهل یک کشور باشن، نه، بحث‌های مذهبیه دیگه. رهبر انقلاب که ما میگیم، رهبر انقلاب اسلامی، از این جهت معنایی داره فرامرزی و معنایی داره بین المللی که عرض کردم به لحاظ حقوق بین الملل هم یک امر پذیرفته شده ای هست. رهبر در قبال پیروان خودش مسئولیت‌هایی داره و بر اساس اصولی که اونها رو قبول داره و چارچوب هایی که اونها رو قبول داره نسبت به رهبری پیروان خودش در اقصار نقاط دنیا در واقع اقدام میکنه و عمل میکنه.
خب خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحاتی که دادید. عنوان دیگه هم که در واقع به کار برده میشه رهبر مسلمین جهان، همچون در واقع تعبیر رو ما به کار میاریم برای ولی فقیه، این رو شما چطور در واقع نگاه میکنید؟
بله اون هم همین هست. در واقع این تعابیر که به کار میره هر کدوم از یک منظری داره بحث رو توضیح میده. یعنی وقتی میگیم رهبر انقلاب اسلامی، داریم یک هویت انقلابی اسلامی رو براش بیان میکنیم. یعنی این یک رهبری هست که مخالف استبداد هست، مخالف استعمار هست، مخالف نظام سلطه هست. چون که خود مقام معظم رهبری حفظه الله هم بارها این رو فرمودن که آمریکایی ها میخوان دنیا تبدیل بشه به یک دو قطبی سلطه‌گر و سلطه پذیر.
بله.
در حالی که ما این رو نمیخواهیم، ما سلطه پذیر نخواهیم بود. اون سلطه‌گر خب به راحتی هم دست از سلطه بر نمیداره، ولی ما طرفدار این هستیم که کشورهای مظلوم، مستضعف، محرومین، اینها مسلمان ها اینا بشن سلطه ستیز و با سلطه امریکا مخالفت بکنن. پس این اسلام ناب محمدیه، نه اسلام آمریکایی. یعنی این انقلاب اسلامی میخواد اون جهتگیری و اون در واقع هدف رو هم تعیین بکنه. وقتی میگیم مثلا ولی امر مسلمین جهان، خب اشاره داره به همون بعد رهبری دینی و مذهبی و رهبری وحدت آفرین، که این رهبری یک رهبری فقط شیعی نیست، بلکه این میخواد به همه مسلمان ها فکر بکنه و بیاندیشه،
چون آرمان همه مسلمان ها یکیه.
بله. با همه مسلمان ها ارتباط داشته باشه. که این نمونه خیلی تام و تمامش رو ما در قضیه فلسطین میبینیم. یعنی امروز پرچمدار مؤثر مسئله فلسطین مقام معظم رهبری هستند و شما دیدید که سخنرانی امسال ایشون در روز قدس چه بازتاب بسیار وسیعی داشت در میان خود مسلمان ها، مخصوصا در جهان عرب، مخصوصا در میان خود فلسطینی ها، که آقای اسماعیل هنیه اعلام کرد که فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای باعث تزریق امید به فلسطینی ها شد و اینها رو امیدوار کرد به ادامه حرکت خودشون در جهت مبارزه با اشغالگری. و خب این خلایی هست که جناب آقای مومنی امروز تو دنیا هست دیگه. یعنی واقعا ما کسی دیگری رو نداریم که در قامت رهبری امت اسلامی
درست
اینجور بتونه ایفای نقش بکنه یا حتی بخواد ایفای نقش بکنه. یعنی مثلا سعودی ها یا مثلا ترکیه‌ای ها یا حتی بعضی وقتا مصری ها، اخوانی ها، اینها گاهی یک چنین چیزی رو در سر میپرورانند که مثلا به عنوان نماینده جهان اسلامی فای نقش بکنند، ولی خب این نه با عملشون جور در میاد،
درست،
نه هم با ویژگی ها و اوصاف و وضعیتی که دارند.
بله خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد لکسایی و همچنین از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه خودتون یعنی برنامه پرسمان انقلاب رو پیگیری کردید و گوش دادید که انشالله مورد استفاده و رضایتتون واقع شده باشه. 329 10551 و 552 رو فراموش نکنید، شماره تلفن‌های برنامه ماست و همچنین 30553. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه آقای امید روحی و همه همکارانی در تلاش تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونی نلسن از شوران ایرانی، در پرتو به قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله و
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
تمام چیزایی که انبیا آوردند اینها مقصود اونها به ذات نبوده است. تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. دعوت ها هرچی میشد مقدمه است برای اینکه انسان را بیدار کنند، انسان را بفهمونند، بهش ارائه بدن بهش که چه بوده است و چه هست و چه خواهد بود و عالم چجور است وضعش با ذات مقدس حق تعالی. و ما دستمون از این مسائل کوتاه است و امیدواریم که به برکت اولیاء خدا ما هم یک آشنایی ضعیفی پیدا بکنیم و بعض از حجب از پیش چشم ما برداشته بشن. خدای تبارک که می فرماید، خدای تبارک تعالی که می فرماید که الله نور السماوات و الارض و هو الاول و الاخر هو الظاهر و الباطن، این را ما با قلبمون با وجودمون ادراک کنیم، نه ادراک علمی مشاهده. ادراک علمیش آسون است، لکن رسیدن به اون جایی که انسان دریابد این مسائل را، اون کار مشکلی است و محتاج به مجاهدت. و انبیا و اولیا با مجاهدات خودشون به این مسائل رسیدند.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.